أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. در مورد مصاحبت با افراد سوء مسلمه که نباید انسان دنبال معصوم بگرده. اگر منحصراً بخواد با شخص معصوم مصاحبت بکنه، لازمه او این است که اصلاً بدون مصاحب میمانه، چون معصومی وجود نداره. از این جهت دستور داده شده که یه سری گناهانی که ضرر میزنه به مصاحبت، اینها رو دست روش گذاشتن، والا گناهان شخصی یا گناهانی که مربوط میشه به امور جزئی، مربوط میشه به ارتباط شخص با خدا، اگر ضرر نزنه به مصاحبت، اینها رو بیان نکردن. اون چه که باید روش توجه کنیم گناهان مضر به مصاحبته. اینو میبینید روش توجه شده. تو ازدواج هم همین بحث مطرحه. میگن اگر شخص بخواد با کسی ازدواج کنه که انسان کاملی باشه، این باید هیچ وقت ازدواج نکنه. لذا اگر میگن فرد متدین باشه، تدینش مزود تدین نسبیست، نه دین کامل. و هر کسی خودشو نگاه بکنه ببینه خودش که خیلی مشکلات داره، نواقص روحی اخلاقی خیلی داره، خب تو شخص مقابلش هم همین. از امور رو نسبی میسنجن، گن نسبتا خوب است. نباید هی دنبال شخص معصوم بگردیم. روایت داره اگر کسی بخواد رفیق معصوم بخواد پیدا بکنه که بدون هیچ نقص و عیبی باشه، این بدون رفیق میمانه. حالا تو گناهانی که گفته شده که مواظب باشید با چنین اشخاصی مصاحبت نکنید، شخص فاسق و فاجر و کسی که علنی گناه میکنه، احذر مصاحبت الفساق والفجار والمجاهرین به معاصی الله. این کسی که مجاهره، مجاهر مثلا اون کلمه جهره، مجاهرین به معاصی الله یعنی کسی که علنی معصیت میکنه، اینو دایرشو میبندن، میگن با کسی که علنی گناه میکنه باش مصاحبت نکنید. بنابراین اگر یک کسی حالا یک آلوده به گناهی شد، اونم گناهی که علنی نیست، اینها مضر به مصاحبت نیست. یه همونه که بخواد رو اینا حساسیت نشون بده، کم کم باید بدون رفیق بمانه. دنبال روایت دلیل نهی از مصاحبت رو هم بیان فرموده. فرمود اگر با کسی که علنی به گناه آلوده هست مصاحبت کردید، راضی به عمل او هستید و کسی که راضی به عمل یک قومی شد، تو تو گناه اونها شریکه. فان الرازی به فعل قوم کداخل معهم، اگر انسان راضی بود به عمل یک گروهی، این نظیر این است که داخل در همون گروه و داره اون کار انجام میده، ولو رسما گناه انجام نمیده، اما حکمن میگن همونه. لذا باید دقت کنیم. و از جمله این روایت هم اینجا این رو میگه که با شخص علنی به معاصی الهی با شما معاشرت نکنه. مورد دیگری که باز فرمودن مصاحبت باش نکنید کسی است که مرتب پیگیر عیوب مردمه. آدمایی که اینطورن به جای اینکه پیگیر عیب خودش باشه همش دنبال اینه میره دیگران چه عیبی دارن. فرمود با اینا هم نمیخواد مصاحبت بکنید. چرا؟ فرمود ترکش شما رو میگیره. این کسی که روحیش اینه که مرتب عیوب دیگران رو دنبال میکنه، خب شما هم که باش مصاحبت میکنید با شما همین برخورد خواهد کرد. ایاکه و معاشرت متتبعی عیوب الناس، مواظب باش با کسی که دنبال میکنه عیوب مردم رو معاشرت نکنی. فانه لم یسلم مصاحبهم منهم، کسی که با اینا مصاحبت میکنه سالم نمیمونه از مشکل اینها. و این روحیه وقتی در شخص قائم باشه دیگه فرق نمیذاره بین او و شما، و با شما هم همین معامله رو میکنه. حالا متتبعین عیوب مردم از یه جهت ممکنه یک فایده هم توش پیدا بکنیم، یعنی همشون نباید بگیم ضرر، اما دقت کنید مشکل چیه. اون فایدش اینه، فرض کنید شخصیست با من رفیقه، مرتب دنبال اینه یه نقطه ضعفی از من ببینه به رخ من بکشه. خب من میتونم اینطوری خودم رو تربیت بکنم، این مقدارش این فایده رو برای من داره که عیوبی رو که نمیفهمم این رفیقم مرتب به من تذکر میده. تا اینجاش خوبه، اما چند تا ضرر دیگه وجود داره. اولا برای اون گوینده خیلی ضرر داره و اونه که خودشو تربیت نمیکنه. کسی که فقط تو فکر اینه که تو آینه عکس خودشو ببینه صفحه آینه رو نمیبینه، حالا یعنی صفحه خود آینه هم خیلی کثیفه، متوجه نیست. راننده ای که تو ماشین میخواد جلوشو ببینه توجه به شیشه ماشین دیگه نداره. توجه انسان وقتی به یه جایی معطوف شد از جایی غافل میشه. لذا کسی هم که تتبع میکند عیوب مردم را، یا از عیب خودش غافل میشه، خب این اولین ضرر اینه. خب کسی که عیوب خودشو برطرف نمی کنه مصاحبتش با من اثر منفی بر منم داره، چون بوی بد گفتیم فقط مال خودش نیست، اطراف خودشو هم آلوده میکنه. این رفیق من مرتب عیوب منو میگه، برا من خوبه، اما برای خودش که عیوب خودشو غافل است و برطرف نمی کنه بد میشه و بدی او پرش من را هم میگیره. یعنی من با یه انسان بد مصاحبت دارم میکنه. این اولین ضررشه. از نظر اخلاقی با ضررهای دیگری هم وجود داره. یک ضرر این است که شخصی که رفیق منه نباید همه عیوب رو به من بگوید. از نظر روانی میگوین تو تربیت سعی کنید اکثر موارد رو ازش تغافل بکنید، بعضی موارد اندک رو تذکر بدید. دلیلش هم اینه، این که میگن تغافل به خاطر اینه که اگه مرتب تذکر دادید سبب نفرت میشه. اینا حالا نمیدونم روانشناسا اصلا اینا رو بهش رسیدن یا نه، اینا تو روایت های ما اومده اینا، که اگر مرتب تذکر دادید و نصیحت کردید، تو تربیت و اولاد سال گذشته اینجا خدمتون گفتم حدیثش رو خوندم، که پدر و مادرم تو تربیت و اولاد نباید مرتب نصیحت بکنن، چون این باعث نفرت و زدگی میشه، بچه ناراحت میشه، گم گم میگه چقدر حرف میزنید، تمام نصیحت رو زیر سوال میبره و همه رو از بین میبره، به خاطر این نفرت که ایجاد شده عمل نمیکنه. خدای متعال با ما همینطور برخورد میکنه. خدای متعال ما 100 تا گناه که میکنیم 5 تاشو تو سرمون میزنه، 95 تاشو هیچی نمیگه، عفومون میکنه. یعنی همین کاری که خدا دارت با ما میکنه، همین روش روش حکیمانه است. بنا نیست که تایی کسی تقلب کنه فوری تو سرش بزنیم، مجازاتش بکنیم. برای حالا تو بحث رفاقت هم همینه، اگر رفیقی بخواد تمام عیوب من را پیگیری بکنه و تذکر بده، برای من خستگی و ملالت میاره، ایجاد نفرت میکنه، من نمیتونم دوام بیارم با چنین رفیق، ازش جدا میشه. تو اصطلاح فارسی یه چیزی هم میگیم فلانی مو دماغمون شده، یعنی همینطور دست میکنیم تو دماغ، همینطور این اذیت میکنه، هر نفس میان بکشیم این مزاحمه. خب این رفیقمون اینطوری شده، مرتب چش انداخته ببینید ما حرف میزنیم به اون ایراد بگیره، نگاه بکنیم به اون ایراد بگیره، غذا میخوریم راه میریم، نمیدونم توی جلسه میریم و این مرتب ایراد میگیره. اینم ضرر دوم که باعث نفرت میشه و جدایی. ضرر سومی هم که به ذهنم میرسه این است که این کسانی که تتبع میکنن، همینطور استقصا میکنن عیوب مردم را، گاهی افراط هم میکنن تو بیان عیوب، یعنی کم کم روحیش این میشه و یه عیب کوچک رو به قول معروف زیر ذره بین میذاره، بزرگش میکنه و هی ایراد میگیره، در حالی که عیب این اندازه‌ام بزرگ نیست، اما چون روحیه این اینه که مرتب ایراد بگیره، کم کم عیوبی که متوسطه شده دو برابر نشون میده، داره باز ایراد میگیره. این کسی به من میگفت که ناف من از ایراد گرفتن گرفتن. گفتم نافت از ایراد شنیدن از اون که نیست. گفت نه، من فقط خودش اقرار میکرد، معلوم بود که خیلی آدش ایراد گرفته بودن، که چقدر تو روحیت اینه، خیلی روحیه کثیفیه، که میگن روحیه مگس اینه که میگرده 10 جا سالم بدن هست، اونا کنن یه جایی که یه مقدار کثیفه، یه زخمی همونجا میشینه. این تتبع عیوب اینه و خیلی بده. خلاصه اینم یه مشکلشه که گاهی عیبو بزرگتر میبیند. خب اینم یک ضرر چهارم هم عرض بکنم و اون این است که اینایی که تتبع از عیوب میکنن تعریف از محسنات نمیکنن، یعنی خوبیا رو نمیبینه، همش دنبال اینه بدی رو ببینه، اونو به رخ که بگه چرا همچی کرد، چرا این حرف زدی، حالا یه نیم ساعت حرف زد همش خوب بوده، اونا رو تعریف نمیکنه. و یه همچین افرادی که متتبع عیوب مردم هستن، ما از نظر اخلاقی میگیم اینها متکبرن. تکبرش از کجاست؟ تکبرش اینه که دیگران رو دارای صفت زشت اخلاقی میدونه که باعث حقارت اونها میشه، میره پایین، خودشو مبرا میداند پس خودشو بالاتر میدونه. این تکبر معنیش همینه، وقتی انسان خودشو بالاتر از دیگران دانست میشه تکبر. به ظاهر داره عیب مردم رو تذکر میده، اما واقعیتش اینه که متکبره. خب تکبر هم خودش یک عیب بزرگ شد. ایناست که امام اول ما حضرت امیر المؤمنین علیه السلام میفرمان که با چنین افرادی که پیگیری عیوب مردم میکنن نشست و برخاست نکن، و الا شما ممکنه توی نگاه بگید چه اشکال داره، بذار عیوب منو بگه تو من بفهمم ایوام چیه. بله این جهتش خوبه، اما این 4-5 ایرادی هم که ما گفتیم داره و خلاصه رفاقت دوام پیدا نمیکنه، مشکل پیدا میکنه. لذا فرمودن که فانه لم یسلم مصاحبهم منهم، کسی که با چنین کسی مصاحبت میکنه خودش سالم نمیمونه از این ایرادگیری او، یعنی شروع میکنه کم کم به خود اینم ایراد میگیره. سه مورد دیگر رو هم فرمودن مصاحبت نکنید، من اینا رو توضیح نمیدم، سریع دیگه هم تو ترجمه میکنم رد میشم که این صحبت رو دیگه اینجا امشب جمعش بکنید. یکی فرمود انسان لئیم، لئیم در مقابل کریمه. انسان های بزرگوار رو میگیم کریم، شخصیت بزرگی برای خودش قائله، نه تکبر بلکه به این معناست که خودش آلوده نمی کند به کارهای گناه، به کارهای بچگانه. آدم های کریم اینطوریه. مثلا تو معاملاتش فرض کنید خیلی راحت با مشتری کنار میاد، چون خودش کریم هست راحت یه تخفیفی مثلا مشتری میخواد فوری بشه میده. دیدش خیلی بزرگوارانه است تو معاملاتش. تو کارهای گناه همینطور، به هیچ وجه مثلا نگاه حرام نمیکنه، حرف زشت نمیزنه، چون میگه اینا شأن انسان این نیست که زبانش آلوده به دروغ بشه. هیچ وقت دروغ نمیگه ولو دروغ به ضررش، راست رو میگه ولو میدونه اگه راست گفت مشتری میره. میگه بره. انسان کریم اینطوریه. آدم لئیم به عکس، آدمی که پسته میدید نه اینطوری نیست، به راحتی دروغ میگه به خاطر اینکه یه پولی رو در بیاره، یه کسی رو فریب بده، آلوده به گناه میکنه خودش رو. میبینید تو مسائل دنیایی خیلی پافشاری میکنه ولی یه چیز جزئی، تو مور آخرتی خیلی راحت صرف نظر میکنه، اونجا سخاوتمندانه رها میکنه، میگه اونجا خدا کریمه، اما برای امور دنیایی خدا کریم نیست. فرمود با کسی که لئیم هست نمیخواد رفیق بشه. چرا؟ میفرماد اگر تکیه بش کردی شما رو پستت میکنه، شما رو زمینت میزنه. ایاک ان تعتمد علی اللئیم فانه یخذل من اعتمد علیه، اون کسی که بهش تکیه میکنه رو اینا خارش میکنه. من مثال ساده بذارم، فرض کنید شما تکیه دادید به این ستون، دارید از این ستون استفاده میکنید، این تکیه به ستون مال اینه که ستون رو محکم میدانید، بهش اعتماد میکنید، میگید میتواند پشوانه ضعف من باشه. رفیق انسان به منزله یه ستونه، اگه شما بهش تکیه دادید و کریم بود محکم می ایسته شما رو حفظتون میکنه، اما اگه آدم پستی بود جا خالی میده یه جایی که شما بهش اعتماد کردید، دیگه جا خالی میده میخوری زمین. حالا دیدید بعضی هم شوخی میکنن، مثلا تکیه داده، مثلا رو دستش تکیه داده میزنه زیر دستش، دستش رو تکون میکنه میخوره زمین. آدم های لعیم اینطوری هم پست، تو زندگی رفیقشو که بهش اعتماد کرده زمینش میدازه میره دنبال کار خودش، کاری نداره رفیقش حالا مریض بشه، مشکل پیدا کنه، قرض پیدا کنه، تو زندگیش به سختی بیفته، کار می چنانه. این خار کردن اوست. فرمود نمیخواد تکیه بکنی به انسان لعیم، با انسانهای بزرگوار و کریم مجالست بکنی. همچنین فرمود لعیم رو وقتی اکرامش کردی ازش فاصله بگیر. خوب دقت کنی، همین انسان لعیم رو حالا شما بهش اکرامم کردی، یه لطفی در حقش کردید، کمکش کردید، همونجا امام علیه السلام میفرمان بترس ازش. چرا؟ آدم لعیم بزرگواری شما رو با بزرگواری جواب نمیده. چه آدم پستیست، یا اصلا بزرگواری شما رو نمیبینه، یا توجیه میکنه، میگه این آدم مثلا تو فکرش میخواد من ظرفه بذاره، داره میخواد از من سوء استفاده کنه. حالا شما دارید بهش احسان میکنید، اون داره میگه نه این تو فکرش خیانته، و آخرش جبرانی که میکنه یه جای نیششو به شما خواهد زد، حالا یا تو حرف زدن است، تو برخوردش رهاتون میکنه. خوب دقت کنید، اونجایی که شما بهش اکرام کردید پاسخ مناسب نخواهید دید، تا چه رسد با اونجایی که کاری هم باش نداشتید، یا بالاتر از او این که شما محتاج به او باشید. آدم لعیم ببینید چیه، وقتی بهش محتاجید یه قرض ازش میخواید، نه اینکه مجانی بهتون کمک کنه، بهتون قرض هم نمیده و شما رو رهاتون میکنه. روایت رو دقت کنید، احذر اللعیم اذا اکرمته. امام علیه السلام دست بالاشو گرفتن، میگن اون وقتی هم که اکرامش میکنی بازم از لعیم فاصله بگیر. یعنی انتظار نداشته باش که اکرامش کردی او پاسخ مناسب به شما بده. آش بردید بهش دادید، اون تو جواب ظرفش هم ممکنه بشکنه، عوض این که حالا یه چی هم اون رو تعارف بکنه. اون که جواب دهنده است، و جواب دهنده رو بارها گفتم اصلا ارزش زیاد نداره اون جواب دهنده، به خاطر اینکه شروع کننده وقتی شما آش رو اول بهش میدید، شروع کننده الزام عقلی نداره، یعنی عقل نمیگه باید آش رو به او بدی، عقل میگه خوب است. چون عقل الزام نمی کنه، شما اختیار هنوز دارید، میتونید آش ندید، میتونید بدید، لذا میتونید همسایه تون دوستان میتونید آش بشون ندید، اما میگید خوب است بشون بده. اما وقتی آش رو دادید، اون جواب دهنده عقلش میگه باید جواب بدی، اون نمیگه خوب است، اون میگه باید جواب بدی، مثل جواب سلامه. چون عقل میگه باید جواب بدی، اختیار ازش گرفته میشه، مجبوره، کاری که جبرست ارزش زیاد نداره. اینه که دین اسلام میفرماد کسی که بهتون سلام کرد شما بیشتر باید جواب بده. وقتی تحیتی کسی به شما گفت شما بیشتر جواب بده. چرا؟ به خاطر اینکه اون شروع کننده کیفیت کارش بالا بود، شما جواب دهنده هستی، شما کیفیت کارت پایینه، لااقل کمیتش رو زیاد کن، وزنش رو زیاد کن، حجمش رو بزرگ کن. اون یه سلام کرد شما گفت سلام علیکم، حداقل ظاهرش رو دو تا کلمش بکنه، اما کیفیتش بدون پایین است، یعنی آخرش اون یه دونه سلام او 69 تا حسنه داره، این سلام علیکم شما یه دونه حسنه داره. همش برمیگرده به این که محسن، اون که سبقت میگیره به کار خیر، اون محسنه. شما که جواب داره میدید اصلا محسن نیستید، شما مجبور جواب بدید. اگه جواب ندادید عقل شما رو تازیانه میزنه، میگه چقدر بیانصافی، چقدر بیوجدانی، چقدر از انسانیت دوری. اون بهش لطف کرد، شما چرا لطف بهش نمی کنی؟ اینو دقت کنید، هرچه انسان اختیارش بیشتر شد در کار خوب، ارزش کارش میدید بالاتر. یعنی معلوم شد سر دوراهی انتخاب با خودش بود، میتونست مستقیم بره، میتونه داره چند قدم دنبال رفیقش بره بعد برگرده، اختیار با خودشه دیگه. این ارزشه. که انتخاب میکنه چند قدم دنبال رفیقش میره، میگه من ولو راهش از یه طرف دیگه است، حاضر راهش رو دور بکنه به خاطر اینکه چند لحظه بیشتر با رفیقش باشه، اظهار محبت به اون میکنه. حالا اینجا فرمود با لعین اون وقت که اکرامش میکنی ازش فاصله بگیر. دوم فرمود و رزل اذا قدمته، یعنی احذر رزل اذا قدمته. آدم رزل اونم آدم پستو میگن، آدمی که رزله وقتی که مقدمش انداختی ازش فاصله بگیر، یعنی تو کارا اونو جلو میاندازی، فکر نکن جلوش انداختی اونم تو رو جلو میاندازه، نه خیر، جلوش انداختی تازه یه توهینی هم به شما میکنه و میره. لذا میفرماد اصلا انتظار از آدم رزل نداشته باش. سوم و سفله اذا رفعته، احذر سفلته اذا رفعته. آدم این که سفله، سفله باز معنی پستی رتبه هست، از سافله، کسی که رتبه پستی داره، منظور از نظر انسانیته، نمیخوام بگیم مال پول نداره، نه، رتبه انسانیتش پایینه. آدمی که پست است از جهت رتبه، از نظر اخلاق، اخلاق نداره، از نظر کردارش همینطور. فرمود اینا زمانی که شما بالاش میبری ازش فاصله بگیر. فکر نکن شما وقتی بالاش میبری شخصیت بهش میدی، مثلا تو سخن گفتن با لفظ جمع با حرف زدن، میگو شما اینطور فرمودید، خیال میکنید حالا تو هم که شما اونم بشه، شما هم تو جواب میدید اون که تو گفتید نمیشه. اون شما دارید بالاش میبرید، اون هنوز روحیش همینه، اون وقت که شما بالاش میبرید اون چون خودش رتبه پستی داره با شما پستگونه برخورد میکنه، فضلن از این که، یعنی تا چه رسد به این که شما بالاش هم نبرده باشید، اونجا دیگه ببینید باتون چه برخورده میکنه. آدم این پس اینطوریه. لذا امیرالمومنین علیه السلام این راهکارا رو یاد ما دادن، میگن با چنین افراد نشست و برخاست نکنید. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین وعلى أصحاب الحسين عليه السلام. مرحمه الله لنگرودی در قم بودن، گفتن این کسی اومد منزل ما و احساس کردم مطالبی داره، از جمله اینکه تا تو منزل ما بود یه رفیق داشتم اومد در خونه تا در زد، رفتم دیدم اینه، گفتم خوب وقت اومده بیا، یکی از اولیاء خدا اومده اینجا. اون طلبه ای بود، تا اومد داخل دیدم اون ولی خدا دستشو به دهانش گرفت و گفت برو 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 جنوب جنوب، گفت برو بیرون از اینجا. این طلبه یه مرتبه رنگشو باخت و رفت بیرون و رفت در خونه رو زد به همون رفت. تا رفت و بیاد ما صحبتمون ادامه پیدا کرد و بعد دیگه ایشون پاشو رفت. بعد که رفت اون رفیقمون طلبه دوره اومدش، اما وقت اومد دیگه این نبودش. بهش گفتم چی بود جره؟ یا گفت واقعش صبح جنابت برام به وجود اومده بود، من یادم رفت غسل بکنم، چون که درس داشتم دیدم درسم دیر میشه، گفتم حالا میرم درس و کارم میکنم، یه وضو گرفتم که کراهت نداشته باشه خودن آشا میدن، و رفتم درسم رفتم انجام دادم. و گفتم حالا بعد پیش از ظهر میرم، ظهرم باز یادم رفت، ظهر که شد ما هم تو با هم معالت رفتیم وضو گرفتیم رفتیم نماز ظهر، اگه این نگفتم اصلا یادم نمیاد. این زود متوجه شدم. و رسول آقای لنگرودی میفرماند که این شخص که اومده منزلمون دیدم، میگه من تیوسما دارم. گفتم تیوسما دیگه چیه؟ گفت اینطوریه، خوابید جلو ما رو زمین، یه دم رفت بالا تا تاق و اتاق رفت بالا. گفت اینه، این تیوسما هست، من میرم هر چه بخوام میرم تا آسمون میرم. دم قشنگ بهش گفتم، میخواست خداحافظی کنه بره، گفتم بیا پایین حالا یه مقدار دیگه با هم صحبت کنیم. دوباره برگشت اومد پایین، بهش گفتم این دیگه چیه؟ کس دیگه هم هست تو دنیا؟ گفت بله، ما 40 نفریم رو کره زمین تیوسما داریم و یه جا هم نیستیم، هر کسی یه گوشه دنیا داره زندگی میکنه. اما شبای جمعه وعدگاهمون صحن عبدالله الحسین علیه السلامه. شبای جمعه هممون اونجا فرود میایم، میریم زیارت. اولیاء خدا شب جمعه رو توجهشون به کربلا است و شما هم توجهی بکنید در این شب جمعه به ساعت مقدس و بزرگ ما. یا لیتنا کنا معک فنفوز فوزا عظیما. ملقا ثلاثا بلا غسل ولا كفن بدن عزیز فاطمه، دو سه شبان روز روی زمین مون تو زیارت ناهی امام زمان علیه السلام میفرماین السلام علی من دفنه اهل القرآن. خیلی دل امام زمان رو سوزنده است، عالم که آمدن دف کنه، یه دبادی نشین آمده، نیمه شب مخفیانه امام چهارم علیه السلام برگشتن، برا لحظاتی آمدن بدن پدر بزرگوارشون، بعضی از شهدای دیگر رو دفن نماین معرفی کنن. وقتی نگاه کردن بدن حجت خدایا پیران نداره، رفتن یه قطعه حسیری آورده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. مغفرتت رو شامل ما و همه گذشتگانمون بفرما، از همه رحمتهای شب جمعه ما رو بهرمند فرما، فرج مولای ما را برسان، اون بزرگوار رو به ظهورشان شاد فرما، قصه های همه مؤمنین رو برطرف فرما، مشکلات همه رو برطرف فرما، بیماران رو شفاعت ها فرما، مسلمان ها، نظام اسلامی، کشورهای به پا خواسته همه رو یاری فرما، امواتمون رو رحمت فرما به جاه محمد.